الناس الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد راجع به اخذ اجرت بر عظام بودیم، بس طولانی شد، حالا دیگه به یک جای برسیم. مرحوم صاحب جواهر در حقیقت در میان متون روایت به همین دوتا متن تمسک کرده، یکی اون روایتی که مال سکونیست یا علی انسلیت، یکی هم روایتی که بعدها عرض کردیم از کتاب مسند زیده و مرسلن در فقیه آمده انکه تبری فل ازانه کسبا یا تبتقی، لیکن در کتاب مرحوم شیخ طوسی به همون طریقی که به مسند زیده نقل شده انکه تبری فل ازان، و عرض کردیم در مسند زید کلان چاپ شده تتقن ناب ازانه غناب است، و سنی ها هم این عبارت از ابن عمر نقل کردن و همین معنا رو اراده کردن. مثلا اذانت با تجاوز از حد از مثلا حالت اذان نمیگی، مثلا آوازخونی اینجوری میکنه، اینطور معنا کردن. و تعجب ما اینه که ایشان مثلا حتی استاد خوندیم دیگه حدیث دیگری است مال محمد ابن مسلم که مرحوم استاد در حاشیه مصباح الفقهاء فرمودن صحیحتو، اونجا داره که لا یصلا خلف من یتخذ علی الاذان اجرا او مثلا ولا یصلا خلف ولا تقبل شهادتو. اون حدیث رو مرحوم صاحب سال تو ابواب شهادات آورده. تعجبم که مرحوم که اون حدیث رو مرحوم جامع الاحادیث در کتاب جامع در ابواب جماعت آورده، نماز جماعت، مثلا اون خواستم به جامع الاحادیث مراجعه کنند، اون حدیث تو ابواب نماز جماعت. حالا مرحوم صاحب و جواهر این دوتا رو آورده، ولکن الانصاف ان لسانه هما بعد الاقضاء عن سنده هما لسان و کراهته. ظاهرن سند همینطور که در کتاب های قبل از ایشون آمده به خاطر سکونی و نوفلی، اون یکی هم به خاطر چند نفر دیگه که توش داره، حسین ابن علوان اینا. بل فسانی من هما این ثانی انکه تبقی و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرن، بل فسانی من هما، اگه این اول میگو بهتر بود، امارتون اخرى علی الکراهه، اینکه این کراهته و یمکن ارادت الارتزاق منه، بگیم ممکنه که مراد رزق باشد، این رزق کراهت داره. بل فی ذکرها حمل الاول علیه ایزن، این کراهته، میگه روایت قبول میکنیم حمل بر رزق میکنیم که جایزه، لیکن کراهت داره. من دیروز عرض کردم راجع به این یعطا شیئا من بیت المال، عرض کردم یک مشکلی که ما داریم، یه اصطلاحاتی الان داریم، یه چیزهایی در روایت، مثلا تو روایت داره حضرت پیغمبر علی این نقل، لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا، اگر ما باشیم احتمالا در اون زمان اجر به معنای مصطلح اجاره نبوده، این یأخذ علی اذانه اجرا، خوب دقت بکنید، اجر ممکنه شامل جاله هم بوده، شامل ارتزاق هم بوده، یعنی پول بگیره، اجر پول بگیره، حالا به هر نحوی شد. در ازم اینی که در خود روایات یا حتی بعضی از عبارات فقها گاهی الفاظ دقیق نیست. اون مطلبی رو که من دیروز عرض کردم در تفسیر عبارات مرحوم محقق حلی، به ذهن ما اگر به این جور گفته بشه این دقیق تره، یرزق من بیت المال این مراد همون شهریه و ارتزاق، لا یأخذ من بیت المال اجرن یعنی اجرت، اجاره، عقد اجاره، لا یعطا من المال اجرتن یعنی عقد اجاره، لا یعطا من المال شیئن یعنی مسئله جعاله. این توضیح اصطلاح ما الان انظر علمی این طوریه، رزق رو یک جور میگیریم، اجر رو یک جور میگیریم، شیء اگر باشه به معنای باب جعاله، لیکن این حالا یه چیزی نیست که آیه روایتی درش نازل شده، ممکن در اون زمان مثلا یعطا شیئن من بیت المال، باز عبارت مرحوم شیخ طوسی و آتاشیان شامل رزق بشه، شامل جعاله هم بشه، شامل اجاره هم بشه. از تو من دیروز اشکال کردم، این اشکال قطعی نیست، یعنی اشکال نیست، حالا بالاخره ممکنه بگه ایشون که میگه اصلا اجرت که در اینجا گفته و اونی که شیخ در مبسوط گفته یکی شیئن با اجرت، احتمال داره، حتی احتمال داره اصلا شامل رزق هم بشه. یعطا شیئن من بیت المال کنایه از دادن پول باشه، حالا هر عنوانی حال باشه، ارتزاق باشه، اجرت باشه، باب اجاره باشه، باب جعاله باشه، هر بابی میخواد باشه.
شاید اون که نمیتونه اجرت باشه، این مفصل جعاله که نمیتونه شواهد اجرت باشه.
همین اینا چون گفتن، چون این بین روا داره لا تتخذن معذن یا خود علا ازانه اجرن، یعنی عقد اجاره شاد رزقم باشه، حدیث پیغمبر معلوم شاد جالم باشه. انصافا حدیث پیغمبر رو الان نمیتون به اصطلاح حمله بکنه، لا تتخذ، لا یتخذ علا ازانه اجرن، یعنی پول نگیره. حالا پول گرفتن ممکنه با اون رزق باشه، با عنوان اجاره باشه. قرار این مطلبی رو که من دیروز عرض کردم، الان ما میگیم مصطلح ما اینه، این مصطلح ماست، این معناش این نیست که روایت حتما باید اینجور معنا بشه. مصطلحی که الان ما داریم اینه که یرزق من بیت المال لا یأخذ اجرتن و لا یأخذ جعلن. الان اینطور این سه تا باب رو جدا میکنیم، یکی جعاله، یکی اجاره، یکی رزق. اینا رو جواب بلف ثانی من هما امارتون اخرى علی الکراهه. این به نظرم چپه گفته اولیش، چون اون سلیت فصل سلات اضعف من خلقه کنی، یا تعلیم القرآن، شاید بخاطر تعلیم القرآن، چون اونم صحبتی هست که جایز نیست، البته مشهور جایزه، کراهت میدن. به یوم کن ارادت ال ارتزاق من، اصلا مراد این باشه که به اصلا ارتزاق باشه، یعنی کراهت ارتزاق باشه، کراهتش بیمن. بلف ذکرا حمل ال اول علیه ایزن. خلاصش مرحوم صاحب جواهر اینطور میفهم، فان تم الاجماع المذکور با لیت و لعله. دیدین ملاحظه هم فرمودن، عبارات های خوبی هم خوندیم، بیشتر نظر مبارکیشون نقل اجماعه و خیلی هم عجیبه از مرحوم استاد، چون عده از بزرگان مخالفن، بهار هست، تجارت مجموع البرهان هست، کاشانی هست، مدارک هست، ایشون گاهی اوقات به خیلی کمتر از این میگن اجماعی نیست. فان تم الاجماع المذبور و تعلیل المذکور، اون تعلیل جمع بین عوض و معوض، همین که خوندید، کانا هم الحجه، حجت اجماع، البته تعلیل که خیلی روشن نیست، معیدتن بالخبرین سابقین، و خبر میشه معید، و بالمروی عن دائم الاسلام. عرض کردم من کرارن و مرارن و تکرارن، ما یک مجموعه روایات داریم در سهد، در تفسیر، چون سهد اصل قرآنی داره، اکانون لسهد، چون سهد اصل قرآنی داره، یه مجموعه روایات داریم در تفسیر سهد. چقدر میفهمه؟ من تا بعضی گفتن شاید بعضی از موارد سهد کراهت باشه، خلاف ظاهره، چون خود سهد یک مرضی بوده در معده که موجب هلاک بوده، و جایی که هلاک باشه کنایه از حرمت دیگه، مراد نابودی انسان و حرمت. خب باشه، فرق نمی کنه، خب اگه ثابت بشونم میگن حرام، به همین جهت شما می فهمی حلال و دل مروی اندام. عرض کردم
هلاکی تدریجی رو عمر هلاکت حساب نمی کنه.
چرا دیگه؟ یه هلاکت باشه، یعنی به طور طبیعی عمرش مثلا 40 سال باشه، عمر 40 سال بکنه 10 سال، چرا؟ خب مشکل داره. دقت فرمودید؟ اون وقت این ما چند تا روایت داریم که نه، اصلا یکی روایت اماره بن مروان، یکی روایت سکونیه، چند تا ما توضیحات در محلش از بحث کردیم. مرحوم آیه رضوان الله تعالی در این جامع الاحادیث در اول تجارت اصلا بابی داره، باب و موارد فی تفسیر سهد، وسائل نداره، چی وسائل همچین بابی رو قرار نده، اما تو جامع الاحادیث کار خوبی هم هست، انصافا کار خوبی. وقتی اینا بعضیش سه تاست، بعضیش چهار تاست، متونشون مختلفه، حتی از مثلا سکونی باز کمی متونش مختلف. اینا رو توضیحاتشه، چون سابقا مفصل گفتیم که باز یه متنی است که در کتاب دعایم آمده، جعفریات هم آمده. عرض کردیم دعایم و جعفریات هر دو از میراث‌های علمی مصری مان، هر دو در مصر تدوین شده. البته دعایم مال یک نفر اسماعیلی شیش امامیه، جعفریات نه، ظاهرا محمد بود، البته ایشون هم همونجا بود، در خلافت فاطمیه بوده، شاید مثلا تظاهر به اسماعیلی گری میکرد، نمیدونم. به هر حال ما اصولا در میان رباتی که ما الان داریم توصیف به اسماعیلی نیدم، مثلا کیسانی و زیدی و نمیدونم فتحی و واقفی است، توصیف به اسماعیلی نیدم الان. وقت در این کتاب دعایم خیلی زیاد، 14 تا 13 تا 15 تا خیلی زیاده، هیچ کدوم مثل این کتاب نیستن و احتمالا از جعفریات باشه و احتمالم الان ما بر این است که همین جعفریات همون کتاب سکونی است و تعجب میکنه چون متن سکونی که داریم اینقدر نیست اونی که ما الان داریم. توی دعایم خیلی طولانی، یکیش اینه من از سخت اجر المؤذن، یعنی استاجره القوم. وقت اینجا اجر رو به معنای اجاره گرفته از مردم، ولا بأس ان یجرى علیه من بیت المال قال، یعنی قال امیر المؤمنین. پس اگر در حقیقت بحث استثناء باشه و بیت المال در میراث‌های شیعه منصوب به امیر المؤمنینه، چون در میراث‌های سنی هم نداریم حسب قاعده رفتن جلو، ما هم تا حالا در میراث ما حسب قاعده بوده، یعنی که روایت دائم و جعفریات هر دو بین اصحاب ما جا نیفتاده بود. من توضیحاتش چند بار عرض کردم، هم دائم رو که کی وارد میراث های ما شده و هم کتاب جعفریات رو، دیگه حال تکرار ندارم. به هر حال البته این کتاب رو الان نمیدونیم چیزی بگیم، یعنی این که واقعا چی بوده، احتمال داره تألیف باشه، تدوین باشه، این حدیثش خیلی طولانیه و هیچ شاهدی هم نداره. این راجع به عبارت مرحوم صاحب جواهر، یعنی صاحب جواهر هم قبول داره که حرمت عرض اجرت بر اذان دلیل واضحی نداره، عمدش هم این اجماع و این تعلیله و الا این مقدار. عرض کردم یکی از تعجبه های ما اینه که ایشان مثلا حدیث محمد بن مسلم نیاورده، البته حدیث محمد بن مسلم مرحوم استاد در مصباح الفقهاء نوشتن صحیح هم، انشاءالله عرض میکنم اون حدیث چی مشکلی داره. به هر حال ایشون نیاوردن و استاد هم در اینجا نیاوردن تو بحث اذان، تو بحث عرض اجرت بر بسا اذان توی مکاسب در حاشیش نقل کرد. و اما من نحوه تفکرات صاحب جواهر میخوام براتون روش. جواز و ارتزاق این من بیت المال، ارتزاقش فلا خلاف اجد و حوفی، دقت میکنید ایشون میگه خلاف نداره، ولیکن از کلم خدمتون مشکل داره دیگه، به خاطر اینکه اون روایتی که خود اهل سنت نقل کردن رو تعدیشون قبول کردن نکردن یا ما داریم، لا تتخذن مؤذنا یأخذ على اذانه اجرا، که ظاهرا اجر از بیت المال باشه و اجر بیت المال شامل رزق هم میشده. کما ان مجمع البرهان علی اعتراف و به، وقت خوب من هدفم اینه دقت بکن، مثلا ایشون میگه بلا فلا خلاف، اما مدعی این لا خلاف کیه؟ یکی مجمع البرهان مقدس اردبیلی قدس الله سره که در قرن دهمه. خب ببینید شما از زمان امیر المؤمنین تا قرن دهم فلا خلاف کما ان مجمع البرهان علی اعتراف و به و بل ان غیر واحد نسبت و الال اصحاب مشعرن به دعوال اجماع علی. اون نکاتی رو که ما در کلان عرض کردیم، ما باید یک قرائنی الان فرض این حدیث قبول کنیم که ان امیر المؤمنین که قالی رسول الله، ما باید یک قرائنی اقامه کنیم که با اون زمان بخوره. مثلا فرض اون زمان صدور رو باید میگن سکونی در کتب ما، من ندیدم در کتب اصحاب خودمون ندیدم، اون در کتب عامه آمده که ایشون 180 وفاتشه، یعنی 3 سال قبل از شهادت موسی بن جعفر، چون کاملا موسی بن جعفر در کرده اگر راست باشه این تاریخ. شما باید یک قرینه اقامه بکنید برای اون زمان، به در واقع قرن دهم که نه، الا قرن دوم بگیرید تا قرن دهم فاصله زیاده. بل فی تذکره، تذکره قرن هشتم مال علامه، والمحکی یعنی المختلف والمنتها، هر دو مال علامه است، در حقیقت هر سه کتاب مال علامه است، منتها و مختلف و تذکره. تذکره که فقه مقارن است، مختلف هم آرائشی است، منتها هم تقریبا شبیه اونه، بیشتر اختیارات خودش. دعوا و صریحاً علی، دعوای اجماع، این میشه قرن هشتم، باز یکم جلوتر آمد میشه قرن هشتم. و توضیح دادیم سابقا، یعنی خوندیم عبارت اهل سنت، اصلا خود اهل سنت با اینکه این حدیث هم آوردن، این همین حدیث آوردن، از همون قدیمش رفتن رو مسئله ارتزاق بدون اینکه حالا روایتی هم داشته باشه، حتی آمدن مصرفش رو از بیت المال مشخص کردن. یعنی اهل سنت آمدن گفتن یا بیت المال یا مال حاکم خودشه یا مال مؤمن نیست در محله هستن، اینا رو یکی یکی معین کردن. پس این و مثل کتاب تذکره که علامه نوشته قطعا وجزمن متأثر است و افکار اصلا تذکره با این شرح کبیر خیلی نزدیکن به هم، بعد جای ترون این هم دیگن دیگه تقریبا نه تحقیقا. کتاب مغنی مال ابن قدامه شرح برای یک کتاب دیگه تو اسمم از بس که حواسم پرده اسمی شدم رفت، یه پسر برادری داره بعد خود این مغنی ابن قدامه متنی نوشته اسم مختصر و چی پسر برادرش این کتابیشون شرح داده معروف است به شرح کبیر. باز شرح کبیر شبیه خود مغنی عموشه، یعنی کتاب عمو خیلی متنیش فقط جا به جاست، یعنی کتاب عمو با ایشان در یه ردیف نیستن. کتاب بلا؟ نه صاحب مغنی یک متنی نوشته مختصر مختزر بنام چی اسمی یک متنی نوشته، پسر برادرش اون متن شرح داده، پسر برادر ابن قدامه، پسر برادر ابن قدامه متن شرحه، لیکن شرحش بیشتر از متن خود کتاب عمویه، یعنی از همون کتاب مغنیه، یک تفاوت مختصری داره. کتاب تذکره علامه با متن این پسر برادر خیلی میخوره، نه با متن مغنی، با شرح کبیر زیاد به جا که این هم دیگه است، الفاظش این هم دیگه است. خب کاملا واضحه که علامه قدس الله نفسه تفریع رو عرض کردیم، تفریعی که در میان دنیای اهل سنت بود به خاطر ابتلا اونها بود، فقه مال اونها بود، دستگاه مال اونها بود، سلطنت، اموال، همه چی مال اونها بود دیگه، طبیعتاً چون فقه مال اونها بود طبق همون به اصطلاح حالت خودشون هی احتیاجی که مردم پیدا میکردن و نشون داده شد که حتی مسائل عبادی ریز را هم اینا کاملاً به فقه منتقل کردن، مثل در خود اذان. خیلی هم عجیبه انصافا. اصحاب ما چون یک محیط بسته ای بودن که طبق روایات اهل بیت باشه و حتی به تعبیر شیخ در مبسوط او حتی تغییر لفظ هم نمیدن، اگه در لباد یک لفظ اون همون لفظ میارن، خب این طبیعتا فقه رو محدود میکرد. عده از اصحاب ما خارج شدن، به نظر ما ابن جنید، ابن ابی عقیل، اینا از کسایی هستن که از اون فقه منصوص خارج شدن، سعی کردن تفریعات بیارن و عده دیگری، لیکن اونی که گرفت بین اصحاب ما کار مرحوم شیخ طوسی بود. شیخ طوسی در مبسوط این کار انجام داد و این کار گرفت دیگه، انصافا هم کار سنگینی انجام داده و چون کار سنگینه و ابداعی هم هست کار ایشانه، خیلی بیش از این زحمت میخواست، یعنی واقعا انصافا این کار تنبه خاصی میخواد. بله از شرح کبیر گرفته، چارچوب نه، ریز ریزاش هم گرفته، شاید بعد جا مثلا حدود نیم صفحه این عبارت اونه، بعد ایشون فقط وقتی عبارت اونه مثلا یدال لعلی من روایات نا اخبار این چیز اضافه میکنه شیعه و الا متن سنیش این اونه. در از هم روشن شد. پس این تفریعات در حقیقت از ابتداء قرن پنجم شروع شده، مرحوم شیخ طوسی ادهش هم در قرن هشتم توسط علامه. تاریخش روشن. طبیعتاً اینجور تفریعات، یعنی اینجور ادعاها خیلی مشکله، یعنی باز همون کتاب جعفریات میگه بهتره، چون جعفریات مال قرن چهارمه، 351-53 وفاتش، صاحب جعفریات محمد بن عشر است، باز اون میگفت بهتر بود، نزدیکتر بود، این یکی خیلی دور، چون تو اون هم لا بعضن یوج را علیه من بیت المال اونجا داره
اجماع بر این تفریعات خیلی
نمیشه. بر احسن دعوای اجماع بر این تفریعات خیلی مشکله و یه وقتی هم تو بحث اجماع توضیح دیگم روز خودم بیحال هم یه وقتی ایش ولمحکی عن المختلف ولمنتهی که اینا از علامه است دعواه و صریحاً علی نه قیده و جماعت و من الاصحاب و این عرض کردم ایشون میگن من الاصحاب در حقیقت باز هم مال اهل سنته، خوندیم عبارت محذب خوندیم دیگه، قیده بعد از وجود المتتبع این رو سنی ها آوردن، چند بار عرض کردیم و اگه در متونشون ندارن در نصر عباد ندارن، گفتن بیت المال میشه اگر کسی مجانی نگه، اگر مجانی گفت چرا از بیت المال بدن، بل لا خلاف اجده فی ذلک، خب چطور دو تا خلاف لا خلاف ها رو پشت سر هم رحمت الله ده. بل لا خلاف اجده فی ذلک، این لا خلاف رو باید با هم قید اجده بگیم، اصلا عده زیادی از قدما متعرض نشدن که حالا خلاف باشه نباشه تعرض ندارن به مسئله. اونایی هم که تعرض دارن، پس خب مثلا خدای هم این صاحب شرایع که تر در اینجا داره ادالم یوجد من یتتبع به توی کتاب سلام، توی کتاب اجره اینه نداره، اجاره اینه نداره، توی کتاب اخذ اجرت اینه نداره، تو کتاب مکاسب این قید نداره، اصلا یک جا داره یک جا نداره. خب نتیجهش هم خیلی فرق میکنه، چون اگه کسی مجانی اذان گفت حق نداره شما از بیت المال مؤذن بدین دیگه. نو بلا خلاف عجید و فیدالک، این خیلی نکته ظریفی است که این لا خلاف ها اجماع ها چه مقدار میتونن تاثیرگذار باشن. بل ان تذکره علی اجماع علی، عرض کردم سنی هم دارن، سنی ها فتوا دادن، روایت نداره، اصل مطلب روایت نیست، قاعده ایست و الا در روایت مطلقه. لا تتخذن مؤذن یأخذ علی اذانه اجرا، اون روایت هم همینطوره، لا تصل خلف من یأخذ علی اذان، اون مطلقه قید نداره که. بله، ضرورت عدم المصلحه للمسلمین فی ارتزاقه معه. خب این ضرورت این وجهه، حالا این ضروری است یا ضروری نیست بحث دیگری است. لا خلاف نگین دیگه، وجهش اینه، خب همین وجه بیارین. چرا لا خلاف و اجماع و علیه الاجماع؟ چون این حرف میزنیم بگیم برای این که بیت المال برای مصالحه، کسی مجانی گفت دیگه آدم نمیخواد یه مؤذن دیگه بگیره پول بهش بده، خب نمیشه ترکات توجیه کلام واسه بزرگانم بیا آسان نمیشه. علایه حال روشن شد، یعنی به عبارت اخرى اون این اجماع یک اجماع تعبدی نیست که ما چشم بندیم حرفش قبول بکنیم. خب همین نکته رو همون هم فهمیدن دیگه، فهم نمی کنه. ما ملان می فهمیم کسی پیدا شد مجانی از آن گفت، میگه پول بیت المال بیهوده صرف نکن، ما از زندگی بگیم. روشن شد این که ایشون میگه ضروره، این نکته همون اجماعه، همون نکته لا خلافه دیگه. اون ارزش خاص چون اینا اجماع رو که میارن بران تعبد، یعنی یک زاویه، یک منطقه شما بردین تاریکه، دست شما رو میگن میگن اینجا این تعبد معناش اینه دیگه. خب اینکه تعبد نشود، خب دلیل شما همین، این نکته رو ما هم میفهمیم. وقت لذا کجا مشکل پیدا میکنه؟ اگر کسی متتبع پیدا شد اما خیلی بد صداست، مردم اذیت میکنه، میگن آقا پول بده آدم خوش صدایی رو انتخاب کن. حالا ترجمه هست که از مؤذنی که پیغمبر میگن قرار داد بعد از مثلا فرض طائف، ابو محذوره است با زال، با هی خطی و زال، و نقل کردن خیلی هم بد صوت، خیلی حتی شعر داره که اصوات منکر داشته، این ابو محذوره شدم پول نمیگرفته، مجانی بوده. ضرورت عدم المصلحه للمسلمین فی ارتزاقه، ارتزاق این مؤذن معه با وجود متتبع.
باشه جهت پاسخگو کردن از اون گوه میشه از بیت المال پول داد، چون اگه مجانی باشه فردا نگو میگه خب من
دیگه همین دیگه مصالح دیگه، اینا نمیشه تو فقه آورد اینجا، اینا رو باید بذاریم تو بخش اجراییات، نبذاریم تو فقه که اینجا. که ضرورت عدم جواز صرفی فی غیر مصالح هم درست، فبع وجود المتبرهین ازن طبعا ارده الجامع لشرائط الکمال، من مؤذن درست حسابی باشه نه این مثل ابو محذوره. لا یجوز و ارتزاق غیری قطعا، اما اذا کان المتبره، همون فرعی که عرض کردیم، یک کسی مجانی اذان میگه اما بد صداست، بخوایم اذان درست حساب باشه باید پول بدیم، ایشون میگه ظاهرش اینه که باید پول داد. التی فی وجودها مصلحت للمسلمی کل اداله و نحوها، یا مثلا یه آدم مؤذن است مفتکی اذان میگه اما فرض کنیم مثلا اون قصه ای که گفتیم یهودیه مثلا، یا مثلا آدم فاسق معروف به فسقه، اگر بخوان یه آدم عادل خوشنام بیارن باید پول بدن. ظاهرا ایشون داره اتجاه اینه، زن ظاهرش هم همینطوره، فکر نمیکنم بس. کما ان المتجه ایزن مراعات و تعدیل، فروض رو ما گاهی میخونیم به خاطر اینکه عرض کردم این فروض تو کتب عامه آمده، این رو ما از مجموع خوندیم، از مهذب خوندیم، از مجموع نووی، مع فرض الاحتیاج الیه. وقت چون اینا مثلا این مطلب تو کتب علامه آمده، یک قداست خاصی که علامه برای مطلب آقا قبل از علامه اینا آمده مطرح شده، روشن شده. و فی المحکی ان نهایت الاحکام، این نهایی مال علامه است، چاپ هم شده جدید هم شده. لو تعددت المساجد، این عین مطلبی است که در کتاب مجموع ما خوندیم. ولم یمکن جمع الناس فی واحده رزق عدد من المؤذنین یحصل به الکفایه و یتعدد الشعار، یادتون باشه حافظون همونجا هم کلمه یتعدد الشعار به کار برده بود، که اذان و مسجد عنوان شعار جامعه اسلامی است، یعنی این شهر شهر اسلامی است که خوندیم همونجا. ولو امکن، اما اذا امکن جمع الناس احتمل الاقتصار على رزق واحدن، به نحو اضافه بخونی، یعنی یک مؤذن، مؤذن واحد، یه مؤذن واحد اختیار بکنه، نظرن لبیت المال احتمل و احتمل رزق الکل، همه رو بده، لعلا تتعطل المساجد. همین مطلب هم گذشت خوندیم در من دو مرتبه خوندم، به خاطر اینکه اینها عین این مطلب رو سنی ها گفتن و عین این مطالب رو قواعد گفتن، هیچ نصی اونا نداشتن. مشکل اینه که رفته تو کتاب علامه اینا، خیال میکنم مثلا یه شوخی خدا رحمت کنه که از بزرگان خدا رحمت کنه میگه که گاهی در جواهر مثلا میگه مثلا سه تا روایت صحیحه میاره، میگه لکن اینها لا تقاب محتمل کلام العلامه فی تذکره، شوخی میگه. بله محتمل کلام علامه مقابل نه. حالا به هر حال من اینو می‌خواستم عرض بکنم که آمدن عبارات در مثل اینها یک قداست خاص، بابا اینا رو قبلا گفتن و روی قاعده هم گفتن، درستم از احتیاج بین حرفا نداره، نه نصی میخواد. خب میگه اگر واقعا چون خود این که مساجد تعطیل نشه، خود این که جنبه شعار باشه، خود این که جامعه صفت خودش مطلوبه دیگه، بیت المال من همین کاراست، خب بی ندر کجا صرف بکنم مثلا. علی حال این تا اینجا بعضی از فروعی که ایشان مطرح کردن. قلتو، البته اگه این قلتو در چاپ در سر سطح می‌نوشتم بهتر بود. این خود ایشان وارد می‌خواد یواش یواش تحقیق مسئله بشه. الذي يظهر بعد التأمل أن محل البحث على الأذان الإعلامي. ظاهرش همینطوره، حق با ایشانه. هم البته اون روایت به اصطلاح امیرالمومنین که فرمود آخر ما فارغت، اون ظاهرش که اذان اعلامیه. لس صلاتی، نه اذان صلاتی، الذي ظاهر الادله کون الخطاب به، که خطاب صلات و قنوتها و تعقیبها یراد منها المباشره للمکلفین. اینجا مخاطب وارد میشه، عرض کردم کمی هم صعوبت عبارت داره. میگه اذان مثل قنوته، مثل تعقیبه، مثل خود نمازه، ظواهر ادله مباشرته. من این رو در همین بحثم هم همینجا عرض کردم دو سه روز پیش، یه بحثی اصولا تو اصول آوردن، آیا ظاهر در مثلا سله، یا ظاهر این که مثلا فرض کن کفاره بده، مثلا کفه، آیا ظاهرش این است که انسان باید مباشرتا انجام بده یا غیرم انجام بده کافیه؟ از که تو اصول مرحوم ناینی هم داره، مرحوم ناینی میگه مباشرت یعنی تعبدی، که از معانی تعبدی این گرفت با علماء ها در جلد اول تو اصول، ایشون در اونجا دارن، ایشون اختیارشون به درست هم هست، اما به احتامش رسوشون که ظواهر امر مباشرته، مگر دلیل خارجی بیاد ظاهرش مباشرته. اگر ظاهر مباشرت شد، من بخوام اذان خودم رو به کسی دیگه بگم، چه بی پول چه با پول فرق نمی کنه، ظاهرن درست نیست. حالا این تفریع بیشتر در کتب اصحاب ما از زمان مثل حدائق اینها آمده که محل بحث در اخذ اجرت بر اذان، اذان نفس خودم که به کسی دیگه، حالا من میخونم عبارتیشون، و این نیست. پس بنابراین آقای خویی هم داشت عبارت گفتم که مغلقه، اون سرش همینه مثل اغلاق اینجا. بنابراین دارن توضیح میدن، یک، روایات محلش اذان اعلامی است، دو، روایات اذان صلاتی خودم رو به عنوان خودم به دیگری بگم این نمیگیره، یعنی احتیاج به روایت نداریم، معذرت میخوام، درست نیست. مثلا من میخوام نماز ظهر بخونم، بعد اذان اقامه مستحب دیگه برای خودم، من به جایی که اذان اقامه بدم پول بدم بگه آقای میگم شما اذان اقامه بگو من نماز بخونم به جای من. اینی که آقای خویی فرمودن لا شک در این جایی که نیابته قطعا درست نیست. دقت بکنید، پول اینم باز دو جوره، یه جور پول بده به یک نفری بگه آقا شما اذان و اقامه بگو نماز تو بخون، منم اذان و اقامه تو شنیدم، بنابراین که شنیدن اذان و اقامه مجزیه، من دیگه نگم، پول میدم که شما اذان و اقامه بگی نماز خودت بخون، منم اذان شما رو بشنوم و دیگه اذان و اقامه نگم. این یک جور مسئله، بنابراین که مجزی باشه. یه جور مسئله میگه نه آقا اصلا ایشون نماز نمیخواد بخون، میگه تو اینجا بشین اذان و اقامه بگو من نمازش من میخوام، اذان و اقامه تو پول بگیر. مرحوم صاحب هدایر و جواهر و آقای خویی مخواهد بگن این مطلب مسلم باطله، این اخذ اجرت مسلم درست هم هست، اینی که اصلا از کلام خارجه، یعنی به عبارت اخرى فقط به خاطر اجاره من از من ساقط بشه، حالا یا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر حتی اگر سما میگم تو خونه اذان بگو نمازم نمیخواد بخونی، یا نماز میخونی من نمیشنوم، چون اون اذان وقتی است که من بشنوم، اگه نشیندم ساقط نمیشه اذان اقامه. ولی اجتزاء و به اذان الغیر لصلاته، اینی که بعضی وقتا به اذان غیر بله فی بعض الاحوال، بعض الاحوال دیگری داره نماز میخونه منم به شرط سما مثلا، این معناش این نیست لا یلزم منه جواز و نیابه بله التي تقتضي على فرض صحه علی اکتفا بما یفعله الغیر، حتی در این صورت هم این نیابت روشن نیست، یعنی پول بده که نیابت بکنه این معلوم نیست که مجزی باشه. و این بله البته ایشون مرادش جز و این لم یکن لسلاته نشون سر جمعه اعظام بگه ولم یسمع اهل مسلی کما فی غیرهی مما تصح و نیابت و فی، چون در باب نیابت اگر اگه عملی به نیابت صحیح شد لازم که شما بشنوید، مثلا عقد بین نیابت صحیحه کسی من از طرف شما کتاب شما نیست شما نمیبینی هیچ خبرم نداری از این، کما تصح و فی غیرهی مما تصح و نیابت و فی. عرض کردیم به این مناسبت در همین بحث عقص اوجد بر واجبات مرحوم استاد وارد نیابت هم شده، ما هم انشاءالله اونجا وارد میشیم.
این همش دادن اخیراً عقصشو اصلا مثل که بحث نکردن اونجا
خب دیگه. ملازمه گرفته من و یکونو به ها فعل و نائب فعل منوبه انه، نیابت اینه که فعل نائب فعل منوبه، من توضیحاتش انشاءالله بعد عرض میکنم، حالا اجمالش عرض میکنم چون به این لحنی که من عرض میکنم در کتب اصحاب کلا نیامده. ما عرض کردیم در باب نیابت چون اعتبار دیگه، سر اعتبار اینه هر عملی اگر غیر واقعی بود میشه اعتبار، این قاعده به طور کلی، من دارم نماز میخونم این بگم بله پدرم این میشه اعتبار، چون نماز که من خودم مال خودمه، ولذا هم نیت شخص در وقتی که خودش میخونه نیت نمیخواد بگه نماز میخوام برای خودم، نماز مستحبی میخوام برای خودم، زیاد از معصوم برای خودم نمیخواد، چون حقیقی براش دیگه چیزی نمیخواد، فعل از من صادر شده قاعدتا آثارش مال منه، این طبق قاعده است دیگه، نه قصد نمیخواد اصلا، اون همه که شما زیاد خودی مال شماست قصد نمیخواد، اما اگر شما خیلی زیارتون برای پدر قرار بده این قصد میخواد، پس نیابت قصد میخواد اعتبار میخواد. چند جور اعتبار ممکنه انشالله من عرض کنم چون ندارن آقای خوبی دیگران ندارن از ابداعات بنده، سه جور نیابت معقوله، یکی این که نائب بدنشو بدن منوبعن قرار بده، دو این که فعلش فعل منوبعن قرار بده، سه این که ثوابی که برای عملش هست برای منوبعن قرار بده، سه مرحله است. همش هم امکان داره، یعنی در مقام امکان چون اعتبار دیگه، همه ی هر سه وجه اعتبار امکان داره، لیکن عرض کردیم این که بدن نائب بنابون بشه خلاف ظاهر و عرفی است، عرف نمیفهمه، مثلا اگر میخواد نائب بشه از یک خانومی در مثلا روزه یا نماز، مثلا مراعات حال حجاب اون خانم هم بگید بدنم بدنم اون خانم هست، مثلا اون لباس بپوش، خیلی خلاف عرفه، عرف اینو نمیفهمه. ما عرض کردیم اونی که از مجموع شواهد دست آوردیم که ایشون اشاره حالا اینجا داره اشاره نداره ننوشته، در به اصطلاح واجبات مثل که نماز قضا از شخصی فعل مقام فعله، در مستحبات ثوابه، یعنی حقیقت نیابت در عبادات به این صورته. حالا دیگه شرح چون آقای خویی هم دارم ما اونجا انشاءالله توضیحاتش کافی، چون ایشون کلمه ارده و یکون و به ها فعل و نائب فعلا منوبعن، به این مناسبت من شرح دادم این فعل و نائب فعلا منوبعن، این احتمال دوم بود تو احتمالات ما، اول بدن و نائب بدن و منوبعن، دو فعل و نائب فعل و منوبعن، سه ثواب الفعل ثواب للمنوبعن.
ثواب هدیه نمیشه استاد
نیابت، همون دیگه نه هدیه به قولشو. پس در حقیقت وقتی نائب، اون وقت ما انشاءالله توضیحش در محل خودش تا این بحث انشاءالله میرسیم عرض میکنیم، استظهارش هم میگیم، آثارش هم انشاءالله آثار قانونی و غیر قانونیش اونجا متعرض میشیم، ان شاء الله تعالی. میگم چون گفته نشده حتی تو این اوروا و حواشی و اوروا اینها این اینجور نیاوردن. استظهار خود ما اینه. انها دیگه هم میشه تصویر کرد، بحث اعتبار دیگه، وقتی اعتبار بود میشه تصویر کرد. این طور نیست که بگیم مثلا در مقام ثبوت سه تا است. مقام ثبوت اعتبار حدی نداره، حد یقف نداره، هر نه میخواین اعتبار بود. ما عرض کردیم بدن، تنزیل بدن من و ان خلاف ظاهر و عرفی است. در واجبات ظاهرا فعله، ظاهرا در واجبات باید فعل باشه. مثلا وقتی میگه من نماز از طرف میت میخونم، باید فرض بکنه که فعل میت فارغ بشه. خوب دقت بکنه، ظاهرش اینطوره دیگه. یعنی نمازی که من میخونم مثل نماز او، ثواب این نماز به میت نمیرسه. خوب دقت بکنید، ظواهرش اینه. مثلا وقتی در یک واجبی میخواد نیابت بکنه که درست باشه، پس اون در مثل حج اگر پیرمرد هیچ تمکن نداره، میگن نائب در تنها موردی که در عبادات نائب واجب در واجبات در از احیا هست حجه. ظاهرش اینه که این حجی که این داره انجام میده، این همون حجی است که طرف انجام داده. بلکه ظاهر بعضی روایات از حد فعل هم تجاوز کرده، داره که اگر نائب رفت و نشد، همون اسب و همون زاد و راحله رو به کسی دیگه بدن، یا خودش اگر رفت موفق نشد. خب باید تعبد خاص باشه و الا قدر متقنش فعله. اما در باب مستحبات معلوم نیست فعل باشه، ظاهرا اهداء ثوابه، وصول ثوابه. یعنی در باب مستحبات من اگر نماز شب زیارت میکنم به کسی انجام میدم، حق خودم محفوظه و رضا داره که خودش هم ثواب میبره، فعلش هم فعل خودش ثواب میبره، لکن مقداری از ثواب هم یعنی در این نکته عمل عمل اوست، بدن بدن اوست، عمل عمل اوست، ثواب به من و به ان داده میشه، نه خود عمل به من و به ان. حالا این نکته رو من عرض کردم چون لطیف بود، انشالله شرحش برای بعد. حالا دیگه واردش و بیکون و بهافه و شرع ذالک هنا بعیدون عن الادله. این که بگیم من پول بدم یکیس دیگه اذان بخونه، من بعد نماز بخونم، این انصافا خیلی بعیده. من غیر فرق بین اذان الجماعت و المنفرد، فرقی هم نمی کنه برای منفرد یا جماعت. و فعل الغیر حین اذن یسقط عن، بله معذرم یک سطح افتاد. و این قلنا ان المخاطب به اذان الاولا، یعنی جماعت امامها، چرا مخاطب اون؟ لان المأمومین یصلون به صلاته. و فعل الغیر حین اذن یسقط عن اذا کان جامعا للشرائط، اگر امام میشنوه من از سماع و نحوی. ظاهرا نه، ایشون مخاطب بگه بشر داله که بعیدون، ضرورت عدم تلازم بین جواز ذلک و نیابه. اگر بگیم این مطلب جایزم هست، اما یعنی ساقط میشه جایزنه، اما نیابت بر نمیداره. بله
استاد، شفاف پس روایاتی نداریم که اخص اجرت در واجبات را حرام بدونه، تحبیلات فوق هاست.
بله احسن تو، بله. و قاعدت و جوازه، مثلا یه دو سطح بخونم بقیه چون خیلی طولانی شد.
لوکان لبان،
بله. و قاعدت و جواز الاجاره،
چرا مطرح نشده؟
چرا مطرح که شده اما تصریح نیامده. در یکیش بعضش قضا آمده. و قاعدت و جواز الاجاره فی کل ما جاز تبرع به، یه قاعده دارن هر چیزی که تبرعش جایزه پس اجارش هم درسته. اینجا اصلا البته این مراد اینه که تبرع در صورتی که سماع باشه. ایشون میگه مقطوعتون هنا لظهور الادله، در مباشرت، یعنی اذانی که خودت بگی، یا اگر خودت نگفتی سماع باشه علی الوجه المخصوص. اما اگر سماع نباشه شما هم نشینید، ببینید به طرف پول میدین، میگین آقا برو تو خونه برای نمازت اذان بگو، تو که اذان گفتی منم نماز میخونم، دقت بکنی، برای اذانش هم گفت، لکن من سماع ندارم. انصافا این اثباتش مشکله. یا اصلا اذان بگو بدون نماز، اینم مشکله، این هم انصافا مشکل. دون نیابت الاجنبیه انذالک عند التأمل، بل لعل التبرع المستلزم لجواز الاجاره غیر جائز هنا ایضا. راست میگه، این تبرعش هم درست نیست. اذ الجائز هنا فعل غیر علی وجه مخصوص به ان یکون مسموعا للامام و ان یکون لصلاه و نحو ذلک. مطلقا جایز نیست که مثلا بگیم مثلا اگه یک کسی ایستاده به خودش همجوری اذان میگه بی حساب همجوری اذان منم نماز صبح قضا شده فرض کنیم مثلا الانم هست وقت ظهر هم نیست همجوری داره به خودش اذان میگه چون اذان قبل از وقت هم که مشروع نیست بگم من اذان ایشون شینم پاشم نماز بخونم نماز قضا بخونم نه درست نیست معلومه ایشون به قولشون تبرعش هم درست درست شد یعنی اگر تبرعش درست نشد اجاره به طریق اولا درست نیست این فرض بله اگر اذانی گفت که مشروعه و برای صلاته و من شنیدم من میتونم به اون اکتفا بکنم اما اگر اذان به این صورت نبود من بتونم بهش اکتفا بکنم روشن شد الان یک شخصی ایستاده نه وقت نماز هم داره خودش اذان میگه منم شنیدم دقت کنید نماز صبح هم نخوندم میگم به این اکتفا کنم برای قضاء نماز صبح این درست نیست نه دلیل میخواد که اذان خودش باید بگه اون اذانی که گفتن غیر باشه اذان مشروع با سماع اینجا سماع هست مشروع نیست چون قبل از وقت که اذان نمیتونه بگه مجرد حکایت اذان انصافا حرفی رو که مرحوم صاحب مراد آقای خوبیم از اون عبارت اینه پس بنابراین اگر مراد از اجاره اینه که پول بده به کسی که فقط اون اذان بگه من هم اکتفا به اذان او بکنم این روشن نیست این دلیلش هم بحث اجاره نیست چون ظواهر ادله این که اذان مال من نه اذان دیگری اذان من باید حساب بکنیم نه اذان دیگری و صلی الله علی محمد.